بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشالله طاعت و عبادتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. Thank you.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 9th دوره جایزه جهانی 40 مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی 40.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که لحظه هاتون قرین آرامش الهی باشه. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه زنده و مستقیم رویداد رو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. دفاع مقدس، دفاع از هویت و فراتر از حفظ مرزها. اپوزیسیون شکست خورده و طراحی‌های جدید برای نظام آموزشی کشور. بازتاب‌های رونمایی از موشک حاج قاسم همزمان با گرامی داشت هفته دفاع مقدس. شوک بزرگ در تل‌آویو با عملیات اطلاعاتی ایران. پاسخ ایران به جنگ ترکیبی دشمن. و آخرین خبرها از روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد. در هفته گرامی داشت دفاع مقدس از شما میپرسیم چطور نسل جوان باید با واقعیت‌های دفاع مقدس آشنا شوند؟ 1. روایت‌های شفاهی. 2. مستندهای مکتوب. 3. استفاده از زبان هنر. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 30,000-1035 هم منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز اگر عضو کانال ما نیستید همین الان میتونید به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه بکنید و ما رو از این طریق دنبال بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. رویداد.
خیلی متشکرم که رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بریم به سراغ بخش اول برنامه امروز. با شروع سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه ها همواره رسانه های معاند و جبهه اپوزیسیون تمرکز ویژه‌ای رو بر این مسئله دارن تا جریان آشوب به راه بندازن، اما شکست های متعدد اینها طی یک سال گذشته بیانگر مسائل دیگری هستش. جناب آقای بصیری، کارشناس رسانه و بین‌الملل، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، ظهرتون بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشی جناب بصیری. من آغاز موضوع رو و بحث اینکه اپوزیسیون شکست خورده و یه طرحهای جدیدی رو برای نظام آموزشی کشور در نظر گرفته ابتدای عرایزم عرض کردم، شما بفرمایید که اینها چه نکاتی رو درباره جامعه ایرانی در نظر نمیگیرن که هی راه رفته و شکست خوردهشون رو تکرار میکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ببینید، ما بحث رسانه و موضوع در واقع کارکردهای فرهنگی در جبهه‌های مختلفه که در واقع معروف شده به جنگ نبرد رو نباید از جنگ‌های نظامی جدا کنیم. اینا همه در یک راستا هستن، یا تکمیل کننده هم دیگر یا موازی هم دیگه دارن حرکت میکنن. لذا دشمن در یک جنگ جدی باید در نظر بگیم. متاسفانه برخی از تحلیلگران یا برخی از سیاسیون در موقعیت‌های مختلف یادشون میره که دشمن در برابر ما آرایش جنگی و آرایش نظامی گرفته. الان نمیتونه از موشک‌های فیزیکی در واقع نظامی خودش به معنای خاص کلمه استفاده کنه، ولی میتونه از جبهه نرمش که مثل همین تلویزیون‌ها یا مثلا حوزه‌های فرهنگی مثل ورود به موضوع دانش آموزا و دانشجوها هست استفاده کنه.
بله.
اما خب در این حوزه هم بعضا شکست میخوره، دلایل متعددی هم داره که مقام معظم رهبری هم گفتن که اینا جامعه ما رو نشناختن. اگه بخوام بر شمارم این موارد رو، یه بحث مفصلی میخواد که الان در واقع شاید خیلی فرصت نباشه، اما بذارید موردی اشاره کنم.
یکی هم که... بفرمایید خیلی مجاب هستید.
بله، آخه باید خیلی بازش کنیم، خیلی موضوع مهمه. ببین، جامعه ایرانی با جامعه با جوامع دیگر کشورها متفاوته، هم به لحاظ قومیتی، هم به لحاظ ساختار سیاسی اجتماعی و هم به لحاظ ساختار مذهبی کاملا متفاوته. یعنی شما کاری که میتونی با به هم ریختن یک کشوری در مثلا شرق آسیا یا منطقه غرب آسیا، همین منطقه موسوم به خاورمیانه، انجام بدی در ایران نمیشه. چرا؟ چون پیوست‌های فرهنگی و پیوندهای هویتی و خانوادگی در ایران به شدت استوار و محکمه، و به همین دلیل شما وقتی مردم رو در لیبی تحریک میکنی یا در سوریه تحریک میکنی، میتونی بخش عظیمی مثلا بالغ و چند میلیون نفر رو به خیابون بکشی، اما در ایران بیش از، یعنی کمتر از 200,000 نفر رو در اختشاشات گذشته تونستن اینا به میدان بکشن. چرا؟ دلیل این که هویت در ایران تعریفش با هویت در بسیاری از کشورهای دنیا متفاوته. ارتباط خانوادگی، یعنی امر و نهی یا در واقع نصیحت بزرگترها در خانواده، هنوز اثرگذاره. پیوست‌های دینی شیعی در این کشور، یعنی ایستادن مقابل پرچم تشیع در این کشور، هنوز یک کار بسیار بد و مذموم از نگاه اکثر کسانی که حتی مخالفت با جمهوری اسلامی ایران میکنن در واقع مذموم هستش. وطن پرستی در ایران به دلیل سابقه فرهنگی بسیار بسیار عمیق، ما اولین کشوری هستیم که تمدن رو در جهان به لحاظ شهرنشینی یا نصب قوانین، وضع قوانین یا بسیاری از مراودات و مناسبات اجتماعی دیگه داشتیم. لذا این تاریخ تمدن گسترده و عمیق و در واقع بسیار قدیمی باعث میشه که ایرانی‌ها یک عرق ملی سنگینی داشته باشن که از به هم زدن مرزهای خودشون یا حتی به فکر تجزیه افتادن هم حتی نگرانشون کنه. شما این رو مقایسه کنید با اروپا بعد از قبل از جنگ جهانی اول تا امروز. اروپایی‌ها به قطعات بسیار ریز در واقع موزاییکی کوچیک تقسیم شدن، کشورهای بسیار بسیار کوچیکی در اروپا شکل گرفته، به خاطر که اونا واژه تجزیه چندان برایشون خیلی مثلا تحریک کننده یا ناراحت کننده نیست. شما یوگوسلاوی رو نگاه کنید ببینید تو همین دو دهه سه دهه گذشته به چند تا کشور، دهه 60 ما بود، به چند کشور تقسیم شد بدون که اتفاق خیلی خاصی در واقع، یعنی مثلا تحریک احساسات مردم در منطقه در واقع صربستان یا در مناطق دیگه اتفاق بیفته، یا همین ژرمن ها تقسیم شدن یا یونان بزرگ تقسیم شد. حالا عرض میکنم مفصله، چون منم یک وقتی رو گذاشتم روی این زمینه در واقع مطالعه کردم. جامعه ایرانی متفاوت، دانش آموزان ایرانی به دلیل پیوندهای جدی که با مربیان، معلمان و احترام خاصی که به اونا قائلن و همطور با خانواده دارن، باعث میشه که در واقع بسیاری از رفتارهایی که در حتی کشورهای شبیه به ما، کشورهایی که خیلی شبیه ما نیستن مثل غربیا که اصلا با اونا مقایسه نمی کنن، اونا که تقریبا شبیه به ما هستن، این رفتارها رو ما با اونا متفاوتیم انجام نمیدیم. لذا تحریک کردن مردم ایران مثل مثلا مردم در فلان کشور بسیار بسیار ثقیل و دشوار و سخت خواهد بود، و دشمنم تو این چلو چند سال، چلو حدود 45 سال گذشته نتونسته موفق بشه و موفق هم نخواهد شد. البته آسیب ها و تهدیدهایی هم داره که
حالا الان فرصت نیست.
جناب بصیر، شما اشاره کردید به موضوعات هویتی در ایران. خب بله، همونطور هم که شما اشاره فرمودید، بالاخره به محض اینکه میشه راهپیمایی اربعین، به محض اینکه میشه بحث جاماندگان اربعین، به محض اینکه میشه شهادت امام رضا علیه السلام و اون راهپیمایی بزرگی که به سمت مشهد مقدس است، واقعا مردم ما اون پایه‌های هویتی و مذهبیشون اینقدر قوی هستش که واقعا فرمایش شما کاملا صحیح هستش، قابل مقایسه با سایر کشورها، حتی کشورهایی که خیلی هم شبیه ما هستن نیستش. خب رسانه‌های خارجی اشتباهات رو انجام دادن، شکست‌های متعددی رو متحمل شدن، خصوصا در طول یک سال گذشته. حالا میخوام که جناب علی اشاره بفرمایید به اینکه رسانه‌های داخلی در این بازی و جنگ فرهنگی و جنگ نرمی که رسانه‌های خارجی به راه انداختن، وظیفه و مسئولیتشون چه خواهد بود برای مقابله با اونها؟
ببینید، ما دو تا کار داریم، یکی درمانه، یکی فرهنگ سازی، یعنی در واقع پیشگیری. وقتی شما بیماری داری که مثلا به عنوان مثال به کرونا دچار نشده، باش صحبت میکنی، میگی دستتو بشور، رفتارت در واقع در میان مردم
پیشگیرانه بهش
پیشنهاد، پیشگیرانه است که ما بهش اجازه بدید اسمش اینجا بذاریم فرهنگ سازی.
بله.
این فرهنگ سازی، این بخش رو باید انجام بدیم. همون هویتایی که عرض کردم، جامعه ما نباید، یعنی رسانه های ما نباید جامعه ایران از فرهنگ غنی خودش دور کنه و غرب زده بشه و اون کارا و رفتار اشتباهی که غرب تکرار میکنه رو اینا تکرار کنن. یعنی چی؟ یعنی بیش از حد اهمیت دادن به سلبریتی های بی هویت.
بله.
ما سلبریتی های با هویت هم داریم، یعنی کلمه سلبریتی رو من نمیخوام کلا بزنم، شما
بله.
یه سخنران خیلی خوب داری که سلبریتیه ولی خب با هویته، یه بازیگر داری که بازیگر با هویتیه، سلبریتیه ولی بازیگر، ولی اهمیت دادن به مثلا شکل و قیافه و مثلا فلان، مثلا هنر انسانی که داره که خیلی متصل نیست، هنر معنوی نیست، اینها در غرب اشکالی نداره. یعنی خیلی در غرب میبینی که مثلا
بله، خیلی متشکرم جناب آقای بصیری، کارشناس رسانه و بین‌الملل، با جناب علی خدافظی می‌کنیم. ممنونم از حضورتون. اما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند از کا یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان می‌گیریم، باز خواهیم گشت در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی، آخرین خبرها رو دریافت خواهیم کرد.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده رویداد امروز هستیم. بریم به سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی، همراه بشیم با جناب آقای اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. آقای اسلامی سلام بر شما، روزتون بخیر.
من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی این شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای اسلامی. امروز آخرین فرصت اعتراض افرادی هستش که از دستگاه‌های ششگانه ممکنه که اون تایید رو دریافت نکرده باشن. شما آخرین جزئیات رو می‌فرمایید و اینکه چه تعدادی از افراد اعلام کردن این اعتراضشون رو؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید به درستی، امروز روز آخر هست. البته ما بر اساس تقویم زمانبندی یک روز رو اضافه کردیم برای تمدید به جهت تعطیلی دیروز.
بله.
تا ساعت 6 عصر اگر چنانچه متقاضیانی به نتایج استعلام مراجع ششگانه اعتراضی دارن، حتما میباید اعتراض خودشون رو ثبت بکنن. اگر چنانچه لایحه‌ای دارن بارگذاری کنن، یا نسبت به اون مدرکی که مورد تایید قرار نگرفته حتما بارگذاری داشته باشن. دستگاه ها هم الان در حال رسیدگی هستن. اعتراضاتی که تو این هفت روز ثبت شده رو ما در اختیار دستگاه ها گذاشتیم، به مرور دارن بررسی ها رو انجام میدن، فرصت موسعی هم دارن تا 26 مهر ماه این امکان فراهم هست. چنانچه متقاضی نسبت باز تایید یا عدم تایید یا به تعبیری استماع اعتراض یا نهایتا رد اون اعتراضی داره، میتونه مراجعه داشته باشه به خود دستگاه و موضوع رو به صورت رفت و برگشت با دستگاه مربوطه حل بکنه. و
یعنی دستگاه ها موظف هستن به اینکه پاسخشون رو بدن؟
بله، چنانچه همه این موارد داره به صورت سیستمی و سامانی
بله خط برخط داره انجام میشه، برخط
جلو میره، ولی بعضا ما مراجعه میکنن، متقاضیان تماس تلفنی دارن که میخوان یه موضوعی رو بیشتر از حد مثلا مراجعه حضوری تبیین بکنن. ما اعلام کردیم که آنچه که شما بارگذاری میکنید به دستگاه مربوطه منعکس میشه. اگر دستگاه مربوطه به صورت سامانی پاسخ رو داد و اعتراض شما رو تایید کرد، خب کار شما که به پیش میره، اما چنانچه باز اعتراض تایید نشد، این امکان برای شما فراهم هستش که مراجعه داشته باشید به دستگاه مربوطه. عموما هم از لایه مدارک تحصیلی ما در حقیقت بیشتر ثبت اعتراض داشتیم.
جناب اسلامی، اگر چنانچه بخوان که به اون سازمان یا نهادی که تایید نکرده، حالا به قول فرمایش شما بیشترین هم در حوزه مدارک تحصیلی بوده، آیا برای مراجعه به وزارت علوم باید نامه یا معرفی نامه ای از ستاد انتخابات کشور دریافت کنن، یا همینجوری اگر مراجعه کنن پاسخشون داده میشه؟
بله، چون ثبت اعتراض شده و در حقیقت همه اعتراضات ثبت به صورت سامانه شده، اونجا اطلاعات و دیتای متقاضیان موجود هست.
بله.
من برای این فاصله میگم که احیانا به هر حال متقاضی اعتراضش مورد تایید قرار نگیره.
بله، برای اون دسته معدودی که احتمال داره که در مرحله دوم هم همچنان با مشکل مواجه باشه. بله، و دستگاه تا 26 فرمودید که فرصت 26
مهر ما وقت دارم، ما 27 سامانه نهایی به تعبیر الکترونیکی نهایی ثبت نام نهایی رو خواهیم داشت. حتما یه اطلاع رسانی خواهیم داشت نسبت پرسشنامه ای که در به حال اون سامانه بازگذاری میشه. این پرسشنامه مفصل نسبت پرسشنامه پیش ثبت نام، یعنی
بله.
اگر فرض بفرمایید در پیش ثبت نام ما 18 گزینه یا فیلد رو برای تکمیل به متقاضیان اعلام میکردیم، این بیشتر خواهد بود. که اطلاع رسانی نسبت فرم یا در حقیقت پرسشنامه خواهیم داشت که داوطلبان در این ثبت نام به صورت الکترونیکی از پیش آمادگی کامل رو داشته باشن که به راحتی بتونن در زمان محدودتری روی سامانه ثبت نام نهایی خودشون رو در حقیقت انجام بدن، که حتما مزاحم
خواهش میکنم. مرحب هستید و ما خوشحال میشیم که بتونیم اطلاع رسانی به موقع مناسبی داشته باشیم که انشاءالله متقاضیان بتونن به راحتی پرسشنامه رو که شما بهش اشاره فرمودید که بندهای متعددی رو هم داره پر بکنن. 26 پایان فرصت دستگاه هست برای اعلام نظر و شما فاصله بین 26 تا 27 پیامک های نهایی رو برای متقاضیان ارسال میفرمایید.
برای اون دسته از افرادی که 6 دستگاه تاییدشون کردن که ما پیامک ارسال کردیم،
بله،
برای کسانی که در اعتراض دادن ارسال لوایح و در حقیقت مدارک جدید به دستگاه ها و پاسخی که از دستگاه ها میاد چنانچه تایید کامل خورده باشه، باز ما مجدد یه پیامکی میزنیم و کد پیگیری رو براشون ارسال خواهیم کرد. احیانا در این مسیر چنانچه اعتراضشون تایید قرار نگرفت، خود متقاضی یه مقدار باید رفت و برگشت داشته باشه با دستگاه مربوطه تا 26
پیگیری خود متقاضی رو
بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور، به جناب علی خداحافظی می‌کنیم. متشکرم از شما.
خدا
نگهدارت. یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه که امروز رویداد رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنم، در هفته گرامی داشته دفاع مقدس از شما میپرسیم چطور نسل جوان باید با واقعیت‌های دفاع مقدس آشنا بشن؟ گزینه 1 روایت‌های شفاهی، گزینه 2 مستندات مکتوب، گزینه 3 استفاده از زبان هنر. 30,000-10,035 سامانه پیامکی ماست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید.